روایت صادق
و اینک روایت دوم.
پیروان ما کسانی هستند که اگر از گرسنگی هم بمیرند باز از مردم سؤال نمی کنند.
کاری از پیش ببری؟
نه بابا نتونستم، یعنی نشد. میدونی
یعنی چی که نشد؟
یعنی من نتونستم. میفهمی؟ نتونستم.
حالا چی کار کنیم؟ جواب مردمو چی بدیم؟
من چه میدونم جواب مردمو چی بدیم؟
پس کی میدونه؟ میخوای من جای شما پاشم برم خدمت آقا مصطفی بگم آقا مصطفی شرمنده این، ببخشید ما الان آه در بساط نداریم، هر چی داشتیم خرج دوا دکتر بچه کردیم، الانم به نون شبمون محتاجیم، میشه فعلا یه قرضی به ما بدین تا پول مردمو بهشون برگردونیم؟ فرصت نداشتیم سفارشاشونو به موقع آماده کنیم.
خیلی خوب دیگه، چرا طعنه میزنی؟
دست تو،
تو که خودت دیدی من همه تلاشمو کردم، هیچ کوتاهی هم نکردم. تقصیر منه که وسط کار یهو دینام چرخ سوخت و سفارش مردم موند رو دستم؟
خب عزیز من، دینام سوخته مگه علاج نداره؟ نمیشد یه دینام دیگه بخری؟ بابا. نمیشد تعمیرش کنی؟
آخه چرا یه جور حرف میزنی انگار تو این زندگی نیستی؟ خانم نظر من صدامو ببرم بالا همسایه‌ها بشنون این یه ذره آبروی باقی مونده از دستمون بره. آخه عزیز من، با کدوم پول باید دینامو عوض میکردم؟ تو که خودت شاهدی، هر چی داشتیم و نداشتیم خرج بیمارستان و دوا درمون شد. منم و همین کارگاه و یه چرخ خیاطی که اگه بسوزه و چرخش نچرخه چرخ زندگیمونم لنگه.
تو میگی چیکار جان؟ من گفتم چیکار کن، تو گوش نکردی.
چیکار؟ این که برم در خونه مردم عجز و لابه کنم و قرض بگیرم؟ این که به مشتری بگم ببخشید که نشد کار شما رو انجام بدم ولی پارچه تو حسابی قیچی قیچی کردم کارشم نمیشه کرد؟ این که سرمو بندازم پایین و دستمو جلوی مردم دراز کنم؟ میخوای برم دم در مسجد بشینم گدایی کنم؟
چه سی دو تو بیار پایین، آبرومو جلوی در همسایه رفت.
آخه درد منم همینه دیگه زن، آبرو، میفهمی؟ آبرو.
خیلی خوب، حالا میخوای چی کار کنی تو این اوضاع احوال؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. خدا بزرگ، حالا یه فکر میکنم. تو قصه نخور.
مگه میشه؟ نمیتونم همینطوری دست رو دست بذارم، بالاخره یکی باید یه کاری بکنه دیگه. اگه قرار باشه تو همچین وضعیتی پدر و مادر آدم به دادش نرسن، پس کی به داد آدم؟ الو سلام مامان جون، چطوری؟ قربونتون بشم، ممنون، خوبم. اونام خوبن. بابا چطوره؟ خب خدا رو شکر. چرا طرفای ما نمیای مامان جان؟ سرما خورده؟ ای بابا، بابام اصلا مراقب خودش نیست. مام بد نیستیم، میگذره. نه 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 چیزی نیست. صدام غمگینه؟ چی بگم والا، نه حالم خوبه، خدا رو شکر خوبه. ولی مامان جان یه لحظه گوشی لطفا، دارن زنگ میزنن، برم ببینم کیه پشت در. ببخشید الان میام. کیه؟
منم باز کن.
وا مگه کلید نداری؟
یادم رفته، جا گذاشتم تو خونه.
باشه بیا تو. بابا نگاه کن، کلیداش همه رو میزه ها، عجب حواس پرسیه این مرد. الو مامان جون ببخشید معطل شدین. آره داشتم میگفتم جان. نه نه کلیداشو جا گذاشته بود. نه قربونت بشم چیزی نشده. مامان جان فکر و خیال بی خود نکن، فقط یعنی از کجا شروع کنم؟
سلام.
ببخشید مامان. سلام، خسته نباشید.
ممنون، با کی حرف میزن؟
مامانمه. سلام میرسونه.
سلامت باشن. خیلی سلام برسون. بگو حاج خانم خیلی مخلصی.
مامان جان باز داره واسط خودشو شیرین میکنه.
نه بابا شیرین چیه؟
آره دیگه. ای بابا ماما واسه چی نگران شدی آخه؟
نگران چی؟
هیچی نگران ما.
نگران برای چی؟
مامان جان یه لحظه صبر کن. منم همینو میخواستم بگم. نه یه لحظه صبر کن قربت. من نگران نباشین. الان توضیح میدم بهتون. شما هم که زود دچار استرس
میشید. مبادا چیزی بگی.
مامان جان همین چند روز پیش این دینام چرخ سعید سوخت. بعدش
نگو دیگه میگم نگو بهشون.
بابا دارم حرف هم بزنم. حالا مامان اجازه نمیده که من حرف بزنم.
نه اگه حرفی بزنی دیگه نه من نه تو.
نه مامان جان هیچی از را نرسیده همینطور داره غرغر میکنه.
باش.
وا مرده که باشه چون مرده حق داره هر کاری میخواد بکنه.
چی داری میگی تو؟
نه بابا داشت دنبال یه چیزی میگشت پیدا نمیکرد غرغر
میکنه. من دارم دنبال چیز.
نه مامان جان نه هیچی نشده شما اصلا خودتون رو نگران نکنید. بذاری من الان برم ببینم چی میخواد اینقدر غرغر میکنه بعدا بهتون زنگ میزنم باهاتون صحبت میکنم. آره به بابام سلام برسونید. چشم خداحافظ میبوسمتون خداحافظ. وش چرا نذاشتی بگم؟
داخل چی بگی زن؟
من.
این زندگی من و توه، مشکل من و توه، خودمون رو باید یه جوری حلش کنیم. نه باید پدر و مادر تو درگیر مشکلات خودت بکنین که میفهمی؟
مسعود جان پدر و مادر واسه همین وقتان دیگه. من و تو باشیم حال کمک لازم داشته باشه واقعا تو این شرایط کمکش نمی کنیم.
ایشالله که هیچ وقت حال به روزی مثل امروز ما گرفتار نشه.
ایشالله ولی پیش میاد.
ولی اگه خودمون فهمیدیم و کمکی کردیم خوبه. اما یادت باشه به حاله هم باید یاد بدیم دستشو جلوی کسی دراز نکنه. هیچ وقت.
اوه.
هیچ وقت.
چقدر مغروری تو مرد. آخه این همه غرور که تو داری اینجوری زندگیمونو داره به باد میده ها.
شما نگران نباش خدا بزرگه. الو بفرمایید.
الو آقا مسعود سلام قفاری‌ام.
سلام آقا قفاری خوبین؟ چه خبر آقا؟
آقا من این دینامو تو دیدم نسوخته خدا رو شکر. یه خورده کتک متک لازم داشت که کتکیشو خورد و حالا مثل بچه آدم داره کار میکنه.
جدی میگه آقای غفاری؟ خدا عمرت بده واقعا دست درد نکنه. الهی که خیر ببینی. آقا من همین الان میام پیشه.
بیا من تا دو ساعت دیگه تو مغازم. بیا یا
چشم اومدم.
چی شد اینقدر خوشحالی؟
دیدی زن؟ دیدی؟ دیدی اگه صبر کنی خدا همه چیزو درست میکنه.
چطور مگه؟
آقای غفاری بود تعمیرکار چرخ خیاطی. گفت دینامه نسوخته درستش کرده. الانم گفت بودو بیا تحویل بگیر میخوام برم الان. آره تعمیر راحتی.
درست شد. پس یعنی دیگه میتونی سفارش مردمو به موقع آماده کنی؟
بله کارشون تقریبا آماده است. آخره کارش بود که دینام بازی در آورد.
الهی صد هزار مرتبه شکر. برو خیر پیش خدا به همراهت.
متشکرم سلامت. ببین فقط جانب. یه چیزی.
چی؟
ازت خواهش میکنم هیچ وقت اونقدر ناامید نشو که دست به دامن مردم بشی برای پول.
چشم آقا مسعود.
چشم شما بیبلا.
فهمیدم واقعا خدا بزرگه.
بله خدا خیلی خیلی بزرگه.
خدا به همراه.
با اجازه.
خدا به خودت باش.
ممنون سلامت
خدا باش.
خدا شما همینطور.
که مدینه دارم داغ دل شقایق رنگ عزا گرفته شهر امام صادق. خاک مدینه دارم داغ دل شقایق داغ دل شقایق داغ دل شقایق رنگ عزا گرفته شهر امام صادق شهر امام صادق شهر امام صادق. آن شب که می لرزید دلهای تفلانه آن شب که می لرزی دلهای تفلانم دشمن به بی‌شرمی زد شعله بر جانم زد شعله بر جانم تو هم غریبانه همچون علی تنها تو هم غریبانه همچون علی تنها دل خسته و دل خون در بین دشمن ها در بین دشمن ها صد آه و ویلا 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 آن شب تو را من سوز زخم زبان می‌زد آن شب تو را من سوز زخم زبان می‌زد گویی پیمبر را آتش به جان می‌زد آتش به جان می‌زد تو خون دل خوردی او ناسزا میگفت تو خون دل خوردی او ناسزا میگفت جانت ز غیرت سوخت تا نام زهرا برد تا نام زهرا برد جانت ز غیرت سوخت تا نام زهرا تا نام زهرا تا نام زهرا جگری سوخته که داغ برافروخته بود باز هم از اثر زهر جفا سوخته بود باز هم از اثر زهر جفا سوخته بود آن امامی که لوای شرف افروخته بود آن امامی که لوای شرف افروخته بود زهر منصور به جان شرر انداخته بود زهر منصور به جان شرر انداخته بود آه از آن روز که بگرفت ز طاغوت زمان آه از آن روز که بگرفت ز طاغوت زمان آتش از چار طرف خانه او را به میار آتش از چار طرف خانه او را به میار آتش از چار طرف خانه او
انقلاب فرهنگی امام صادق علیه السلام از بیان و اندیشه حجت الاسلام و المسلمین مؤمنین.
با غور و دقت در تاریخ انسان مواجه میشه با حرکت‌هایی که با آمدن این حرکت‌ها و با محقق شدن و تثبیت اونها اموری که قبل به عنوان ارزش مطرح بوده تماماً از بین رفته. اسم چنین حرکتی رو در اصطلاح انقلاب میگذارن. گروهی یا شخصی حرکت میکنه زیر بنای حکومت قبل رو کلن از بین میبره و ارزش‌های جدیدی رو در اون جامعه حاکم میکنه. اسم این حرکت رو انقلاب میگذارن. اگرچه هزار و اندی سال قبل این انقلاب‌ها به وقوع پیوسته، هر چهار انقلاب مؤثر در تاریخ بشر هستند، اثر سه انقلاب الا زمان ناهازا باقی مونده و یک انقلاب وعده تحقق اون در قرآن و روایات داده شده. انقلاب اول که در جزیره العرب به وقوع پیوست در میان پست‌ترین افراد در این کره خاکی که پست بودن اونها نه به جهت ظاهر یا موقعیت جغرافیاییشونه بلکه به جهت افعال صادره از اونهاست، بلکه به خاطر فرهنگ جاهلی که در اونها متداول و مرسوم بوده. شما ملاحظه می فرمایید نبی مکرم اسلام در این جامعه انقلابی به وجود آورد، فرهنگ جاهلی رو از بین برد، اموری رو در جامعه حاکم کرد به عنوان ارزش‌های حقیقی و واقعی. اموری در جامعه حاکم شد به عنوان ارزش‌های واقعی و حقیقی. تمام اموری که در جاهلیت مرسوم بود، رسول گرامی اسلام خط بطلان رو همه اونها کشید. در کتب تاریخی تحت عنوان مؤلفه‌های فرهنگ جاهلی مطرح این بحث، اموری که در جاهلیت بود، نمیخوام متعرضش بشم، مواردش در کتب تاریخی آمده. نبی مکرم اسلام در این جامعه مبعوث شد، اون امور رو باطل کرد. این اولین انقلاب که به برکت این انقلاب عرب اون زمان که در حضیض بودن به قله های افتخار نائل شدن. ارزش های حقیقی انسانی در جامعه حاکم شد. در ذیل این انقلاب وجود نازنین امیرالمؤمنین نقش آفرینی کردند. وجود نازنین صدیقه کبری سلام الله علیها نقش آفرینی کردند. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام نقش آفرینی کردند. در ذیل این انقلاب با صبر و سکوت محصول و میوه اون انقلاب که عبارت است از دین نگه داشتند. دین رو رسول خدا در جامعه اسلامی، در جامعه دینی حاکم کردند و دین عبارت است از مجموعه از قوانین ارزشی که اگر انسان منحصرا در این وادی سلوک بکنه میتونه به ارزش‌های والای انسانی حقیقی دست پیدا بکنه و الا نه. رسول گرامی اسلام این انقلاب رو تأسیس کردند. محصول این انقلاب دین علی، زهرا، امام مجتبی علیهم صلوات الله مأمور به حفظ و حراست از این میوه و محصول اون انقلابن که اسمش دینه. لذا زجرها متحمل شدن، سختیها کشیدن، خون دلها خوردن برای بقاء این میوه اون انقلاب که باز عرض میکنم اسمش دینه. رسول گرامی اسلام به امیرالمؤمنین میفرماید این مصائب متوجه توه، زهرا جان این مصائب متوجه توه. هم امیرالمؤمنین هم زهرای مرضیه به رسول خدا عرض میکنن یا رسول الله صبرتو و سلمتو و راضیتو، من راضیم، تسلیمم و صبر میکنم، دین باقی بماند ولو به این قیمت که در جامعه بیان به امام حسن دشنام بدن. طوری نیست، امام حسن با صبر و سکوت باید اون دین رو نگه داره با استقامت، با قربت کشیدن، و این عده قلیلی که از این دیندارها باقی موندن و امام مجتبی باید ازشون حفظ و حراست بکنه. این انقلاب اول. اما بعد از رحلت نبی مکرم اسلام، در این حال زحماتی که امیرالمؤمنین علیه السلام، صدیقه کبری سلام الله علیها، امام مجتبی علیه السلام متحمل شدن، ما شاهدیم که اسم از دین باقی موند، نامی از دین باقی موند، در عمل دین نبود. دیندار اسمی بود نه دیندار واقعی یا حقیقی. و دین و لعقون علا السنتهم ان الناس عبید و دنیا، مردم شدن عبد دنیا و نه عبد خدا. به تعبیر ابی عبدالله علیه السلام در اولین خطبه که در صحرای کربلا حضرت ایراد فرمودند، خطاب به لشکریان هور، می‌فرماید از دین چیزی باقی نمونده مگر یه نمی ته کاسه. ظرفی رو وردارید آب کنید برگردونید، چقدر آب تهش میمونه؟ از دین این مقدار باقی مونده.
بعد از رحلت رسول خدا تدریجا ما شاهد تعطیلی عقول هستیم. اوج تعطیلی عقول زمان ابی عبدالله علیه السلام محقق شد. امام حسین علیه السلام انقلاب دوم را آغاز کرد. انقلاب دوم انقلاب خون و شمشیره، ولی بعد از جریان انقلاب ابی عبدالله باز اجمالا عقول مردم احیا شد. تا قبل از ابی عبدالله ما شاهد ادبار جامعه مسلمونا به اهل البیتیم، دست کشیدن دور اهل بیت علیهم السلام رو خالی کردن. ولی دقیقا از شهادت ابی عبدالله به بعد ما شاهد اقبال و رویاوردن مردم به اهل البیت علیهم السلام هستیم. احیاء عقول، رهاورد انقلاب پیامبر، اما بعد از رحلت رسول خدا به جهت دسیسه ها و فتنه ها و ابتلاعات و شبهات که در جامعه حاکم شد، عقول مردم اون زمان تعطیل شد. ابی عبدالله باید وارد کارزار بشه. با انقلاب خون و شمشیر وارد شد. سید الشهدا علیه السلام حرکت کرد و اون انقلاب عظیم رو به وجود آورد. هر دو ویژگی که عرض کردم تو انقلاب ابی عبدالله میتونید ببینید. یک، تأثیرگذار در جامعه بشری. همین یه جمله بس. گاندی میگه فکر نکنید حسین فقط مال شماست، ما هم از این حسین درس ها گرفتیم. اگر درست آدرس بدم، در کتاب شبهای پیشاور سلطان الواعظین شیرازی، این بزرگوار تو این کتاب از قول یک نویسنده مسیحی میگه در تاریخ عده‌ای تأثیرگذار بودن، و خود این نویسنده مسیحی میگه یکی از افرادی که مؤثر در تاریخ بشره کسیست به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب. با انقلابی که در کربلا به وجود آورد، اگرچه به ظاهر به شکست منجر شد ظاهر امرا، اما در واقع حسین به قله های پیروزی رسید. سر ابی عبدالله از بدن جدا شد، بدن پامال سم ستوران شد، ولی با این قربت و مظلومیت اقبال مردم به اهل البیت و احیای عقول. انقلاب امام حسین مایه بقاء شیعه است. انقلاب ابی عبدالله مایه تنزیه قلب فردی. انقلاب ابی عبدالله باعث تنزیه جامعه است، باعث تنزیه تاریخ، مؤثر در تاریخ بشر. و از طرفی اثر اون انقلابم تا الان باقی مونده. شما ببینید تو محرم و صفر چه خبره، گویا هر سال امام حسین داره زنده تر میشه. این انقلاب رهاوردش احیاء عقوله، عقلها بیدار شد. تعطیل بود. شما جنایاتی که تو کربلا رخ داده رو بیایید از زاویه عقل بهش نگاه بکنید، میبینید خبری نیست. اگرچه در قالب روزه ما عمدتاً اینها رو شنیدیم، من یکیشو اجازه بدید عرض بکنم. در کتاب مقتل عبدالرزاق مقرم اعلی الله مقامه الشریف مطلبی است غروب عاشورا، بعد از این که ابی عبدالله به شهادت رسید، سرا جدا شد، بدنا پر از تیر و نیزه، بدن پامال سم ستوران شد، یه جنایتی تو کربلا رخ داده، نمیشه به راحتی گفتا. اما ببینید آیا این جنایت با یه عقل انسان معمولی مطابق میپذیره آدم؟ بدنی که این همه تیر خورده، این همه نیزه خورده، این همه سنگ خورده، پامال شده، تازه شروع کردن اوریان کردن بدن ابی عبدالله. یکی اومد پیرن حضرت رو دزدید، یکی اومد شال حضرت رو دزدید، یکی نعلین مبارک، و آخرین کسی هم که اومد بجدلامی این ملعون اومد خواست انگشتر رو در بیاره، نکرد، انگشت رو با انگشتر برد. نیست مگر تعطیلی عقول. عقل که تعطیل بشه هر جنایتی ممکنه رخ بده. به برکت ابی عبدالله ما شاهد احیای عقولیم. خب بستر ایجاد شد برای انقلاب سوم. انقلاب سوم انقلاب فرهنگیه. چون مردم تازه فهمیدن، عقلا بیدار شد، اومدن پیش امام سجاد، آقا ما مسائل دینیمون از کی بپرسیم؟ یبن رسول الله. این تعبیر یبن رسول الله نوعا نگاه بکنیم در روایات مال امام سجاد علیه السلام به بعده، تا قبلش نمی اومدن اصلا سوال بکنن. امیرالمؤمنین می فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، امام مجتبی علیه السلام میشست کسی تو مسجد از حضرت سوال نمی کرد. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف می فرماید من گشتم روایت فقهی به اندازه انگشتای دو دستم از ابی عبدالله ندیدم. یعنی مردم در خونه امام حسین به اندازه پاسخ به مسائل شرعیشون هم نمی رفتن. عنایت می فرمید بستر ایجاد شد، اومدن پیش امام سجاد یبن رسول الله تکالیفمون چیه؟ لذا امام سجاد جرقه یک انقلاب فرهنگی رو زد. انقلاب فرهنگی، تأسیس این انقلاب توسط امام باقر علیه السلام صورت گرفت، تثبیت و توسعه این انقلاب توسط امام صادق علیه السلام. لذا انقلاب سوم رو ما میگیم انقلاب فرهنگی امام باقر و امام صادق علیه ما صلوات الله. شاگردای چند ده نفری امام سجاد شدن چند صد نفری امام باقر و چند هزار نفری امام صادق علیهم صلوات الله. بستر برای کار فرهنگی شروع کردن، شاگرد تربیت کردن. چه شاگردای خبره ای شروع کردن. اون جرقه ای که ابی عبدالله زد در جهت احیاء عقول امام باقر و امام صادق علیه ما صلوات الله، این بیداری عقول رو جهت دادن با انقلاب فرهنگی و حرکت هایی که تو این انقلاب صورت گرفت. انقلاب چهارم چیه؟ انقلاب چهارم که هنوز نیامده و در قرآن و در روایات وعده آمدن اون داده شده، انقلاب جهانی امام زمان علیه السلامه.
صادق.
و اکنون روایت سوم.
به راستی که چون بنده گناه کند از بامداد تا شب به او مهلت داده شود و اگر از خدا آمرزش خواست آن گناه بر او نوشته نشود.
در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده سخنان آقای دکتر محمد باقر نائیجی باشید، استاد حوزه و دانشگاه در رشته علوم و فلسفه اسلامی، که روایت سوم را برای ما تبیین و تفسیر خواهد.